بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. کلام در مسئله سوم از مسائل نیابت در حج بود. رسیدیم به فرع آخر مسئله سوم، وان این است که نیابت در حج به سه صورت ممکن است: جعاله، اجاره و تبرع. اول رفتیم سراغ جعاله به ترتیب. جعاله گفتیم یک کلیاتی درباره جعاله بگیم که برای ابواب دیگر هم به درد بخوره. یه تعریفی صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد در جلد 35 جواهر کتاب الجعاله در اونجا تعریفی کرده که ظاهراً تنها در این تعریف نیست. می فرماید انشاء الالتزام به عوض على عمل محلل، انشاء الالتزام به عوض على عمل محلل بصيغة دالة عليه. انسان خودشو ملتزم بکند به اینکه من عوضی برای این عمل حلال میدهم، حالا صيغه فارسی باشد، عربی باشد، صيغة دالة عليه. جمله من رد از زالتی فله کذا سیغشه، کسی که گم شده من را بیاورد من فلان مبلغ به او میدهم. و اون پولی ره که میدهن مال الجعل میگن. اون کسی که این سیغه رو اجرا میکند جائله، و اون کسی که دنبال انجام کار میره عامل. جائل عامل الجعل. البته جعل معانی متعددی داره، به جایزه هم جعل میگن، به مزد عمل هم جعل میگن، گاهی به رشوه هم جعل گفته میشه. جعل یه معنی وسیعی داره در لغت. در باب جعاله اون مالی است که در مقابل انجام عمل محلل گفته میشه. بله، نمیگیم رشوه حلاله، میگیم جعل در لغت معانی مختلف داره. غیر از مال الجعاله به رشوه هم گاهی جعل میگن. نه این است میگیم رشوه هم جز جعاله است. و گفتم سه قسم داره: گاهی شخص خاصی رو مورد خطاب قرار میدهد، اگر تو رفتی این کار را کردی من این پول رو بهت میدم. گاهی عموم مردم، گاهی گروهی را، شخص خاص، عموم مردم یا گروهی از مردم رو. بله، میگم قسم اول با اجاره چه تفاوتی داره؟ قسم اول با اجاره تفاوتی ظاهره. در اجاره اجیر انشاء میکنه، میگه من این پول رو، من این کار رو برای تو انجام میدم در مقابل این کار، اونم قبول میکنه. اینجا اون کسی که کار و طالب است انشاء میکنه، جائل انشاء میکنه، و تازه طرف مقابل هم نیست اونجا که قبول کنه. اگر مایل بود عمل رو انجام میده، عملش قبوله، که ما گفتیم این اختلافی که در جعال از آیا عقد یا ایقا، گفتیم اقوا این است که عقد منتها مرکب است از انشاء قولی ایجاب و انشاء عملی قبول. درست عکس اجاره است. بله، احکامش ما هم متفاوته، اون عقد لازم اون عقد جایزه متفاوت احکام. سوال این است ماهیتاً با هم متفاوتن و لذا در احکام هم متفاوتن. و علی ظاهر همه علمای اسلام قبول دارن جعاله رو، به خصوص این که گفتیم در قرآن کریم هم در آیه شریفه سوره یوسف آیه 72 سوره یوسف است، فأذن مؤذن بینهم ایتها العیر انکم لصادقون قالوا و اقبلوا الیهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم. گفتن ولی من جا ابهی حمل و بعیر، این انشاء جعاله است، این انشاء جعاله است. بالاخره و اون وقت اجازه بدید، اون وقت آیا ما می توانیم از اون زمان به این زمان بیاییم، استصحاب شرایع سابقه بکنیم؟ این آیه چندین اشکال داره استدلال بهش کردن. اشکال اولش این است که ما قائلیم به این که استصحاب شرایع سابقه اصلا جایز نیست. چرا؟ چون یه اجازه وسط هست. چرا؟ برای این است که شریعتی که آمد تمام احکام شریعت سابقه نسخ میشه، ولذا اینو دقت کنید، شرح شما در انوار الاصول نوشتیم وسط بس صحبت نکنید، بذار من اجازه برسم. ما در اونجا گفتیم وقتی که شریعت جدید آمد تمام احکام شریعت سابقه نسخ میشه. دلیلش اینکه شراب مثلا در شرایع سابقه حرام بود، اما در اسلام تدریجا از نو تحریم شد، در ضمن سه آیه قدم به قدم تحریم شد. خب اگر تحریم شرایع سابقه کافی بود دیگه چرا ما منتظر باشیم؟ یا اگر سوالی از پیغمبر درباره حکمی از احکام میکردن میفرمود منتظر وحیم، نمی فرمود ببینید در شرایع سابقه چه بوده، یعنی بساط جدیدی و احکام جدیدی. عیناً مثل این است که قانون اساسی یک کشوری این قانون نسخ بشه، از نو یه قانون اساسی می نویسن. ممکنه قانون اساسی جدید در موادی با قدیم شریک باشه، ولی از نو نوشته میشه. ما شواهد داریم به این که شریعت جدید که آمد تمام احکام برداشته میشه، از نو نوشته میشه. پیغمبر منتظر وحی جدید بود، ارجاع به شرایع سابقه نمیداد. پس استصحاب مال جاییست که شک داشته باشیم. ما شکی نداریم به این که تمام احکام برداشته شده. هذا اولا. ثانیا مبنای ما این است استصحاب در احکام شرعیه جایز نیست، در موضوعات این استصحاب حکمیه. چی میگه؟ مصدقاً لما بین یدی معنیش این نیست که احکام شریعت سابقه را قبول داره، معنیش این است که اون دین موسی در زمان خودش کامل بود، دین عیسی در زمان خودش از سوی خدا بود. اینا کتاب‌های آسمانی بودند، مصدقاً لما بین یدی یعنی تصدیق میکرد این کتاب آسمانی بود و از سوی خدا، ولو اینکه احکام شریعت نفس شده، البته اصول عقاید باقی مانده ولی احکام شریعت نفس شده. پس این استصحاب استصحاب حکمیه، اینم یه اشکال. شما یه جا پیدا کنید که پیغمبر ارجاع داده باشه به شرایط سابقه، بگیم تا اون عمل کنید، نداری. و اما سالسن بله، درباره قصاص خداوند در این شریعت حکمی مطابق حکم شریعت سابقه جعل جدید کرده. مثل یه قانون اساسی ما نوشتیم بعد از انقلاب، یه مقدار زیادش با قانون اساسی قبل از انقلاب شبیه، مقدار زیادش شبیه، مقدارش نه. و اما حالا اجازه دید، و سالسن آیا این کی گفت که بله یعنی انشاء جعال کرد در داستان یوسف؟ اذن مؤذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. این مؤذن کی بود؟ به حضور یوسف بود؟ در غیر حضور یوسف بود؟ تبانی با یوسف کرده بود؟ نکرده بود؟ اینا رو ما دقیقا نمیتوانیم بگیم. خیلی خوب، مفسرین گفتن، ولی تو آیه که نیست. آیه داره از زن ما از زن آیت علی نکم رسالقون. و قالو، جالبم اینه، و قالو نفقد سواء الملك ولی من جاء به ابن ابي و انا. قالو جمع، انا مفرده. یه نفر اینو گفته، جمعیت خدمه یوسف گفتن. خیلی روشن نیست که حالا با حضور یوسف و با تبانی با یوسف، ای خود یوسف گفته بود انا، زمینش بر این گشت به یوسف مسلم بود، میگفتیم خب پیغمبر خداست اینو گفته. اما اگر نه، نه، به هر حال بعد اراده جدی هم نبوده، صحنه سازی بوده. البته این حرف هست که گاهی قرآن احکام شرایع سابقه رو به لسان القبول میگه، و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا اما عدت وعده‌ها یا، معنیش این است که برای مؤمنین لا یجوز لهم ان یستغفروا للمشرکین، همونطور که ابراهیم هم استغفار نکرد. اگر برای عمویش آزر استغفار کرد دلیل داشت، یعنی حرمت استغفار للمشرکین رو که در زمان حضرت ابراهیم بوده می آورد به اسلام، و از ابراهیم هم دفاع میکنه که استغفارش برای عمویش آزر دلیل داشته. خب گاهی ظاهر آیات اینه، اما آیا ظاهر این آیم اینه؟ نمیدونم، بگذرم. بله، فلم ما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. بگذرم. حالا این آیه رو بخوایم دل ببندیم به این آیه برای اثبات صحت جعاله به عنوان یک عقد در اسلام مشکلی. خب صحت جعاله از چی ثابت کنی؟ روایات خاصه نداریم. کتاب الجعاله رو ببینید در جلد 16 وسائله، کتاب الجعاله جلد 16 وسائل 4 باب داره که 7-8 روایت توشه، همش روایت خاصه است. کسی عبدش عابق بوده، گفته عبد عابق منو بیاره چینی، یعنی موردی است. عموم ما میخواییم که حجم شامل بشه. در کتاب الجعاله 7-8 روایت اول آخرش است، همش موارد خاصه است، عموم نداره. بنابراین بخوام یه عمومی داشته باشیم در کتاب الجعاله، میگیم حج جعاله ای را هم شامل میشود. همچین عمومی در باب جعاله نداره، اطلاقی نداره. ببینید روایت، من نگاه کردم روایت رو دیدم هیچ اطلاقی نداره. بعد گاهی آدم به ذهنش میاد تو کتاب الجعاله لابد اطلاقاتی هست، اما وقتی میره سر میزنه 7-8 روایت اول تا آخر کتاب الجعاله هست، همش موارد خاصه هست، عموم اطلاق نیست. از کجا درستش کنیم؟ از دو راه میشه صحت جعاله رو اثبات کرد. از آیه نشد، از روایات کتاب الجعاله نشد، عموم نداره. از دو راه دیگر، یکی عمومات عفو بالعقود، چون اینم عقدیست، بنابر اقوا انه عقد بین جائل و عامل، و عفو بالعقود شاملش میشه، المؤمنون عند شروطهم شاملش میشه. تمسک به عموم است برای این که هر قراردادی مشروعیت داره، و یکی از قراردادها قرارداد جعاله است. اثبات موضوع نیه، اثبات حکمه. آقا جان جعاله یه موضوعی است در خارج هست، میخوام بینیم حکم شرعیش حلیته، میگیم هازا صغرا کبرا درست میکنیم، هازا مصداق للعقد و کل عقد واجب الوفا اوه بالعقود. بالاخره یه عقدیه، عقدیه در عرف هم هست، اون که شکی نیست در عرف هست. پس عمومات اوفو بالعقود شامل جعاله میشه، ما نحن فیر هم که باب حجه میگیره. این یه راه. راه دوم بگیم بنای عقلاست، کار به عفو بالعقود نداریم. بنای عقلا بر این است که عقلی به نام جعاله دارن. شخصی می رود پیش طبیب، اگر بتوانیم بچه منو معالجه بکنی اینقدر بهت میدم، معموله. تو روزنامه ها آگهی می کنن فلان کس فلان چیز رو گم کرده، گذرنامه‌اش، شناسنامه‌اش گم شده، هر کسی بیارد فلان مقدار مژدگانی به او می‌دهند. معمول بین عقلا، جعاله معموله. شارع هم رد نکرده، نفی نکرده. وقتی شارع مقدس چیزی بین عقلا موجود باشد و نفی نکند، میگیم شرعیت پیدا کنه. بنابراین ما نتوانستیم از آیات، از عمومات باب جعاله پیدا نکردیم مسئله رو ثابت کنیم. اگر بتونی الغا خصوصیت بکنید، گردن اون کسی که میگه الغا خصوصیت بکنید بتان. بله اجماع هم مدرکیه، مدرکش هم ایناست دیگه، احتمال میدیم. اجماع مدرکی بودن احتمالش کافیه، نه یقینه به مدرکی بودن. یحتمل مجمعین استناد به عفو العقود و سیره عقلا و القاء خصوصیت از روایات خاصه یحتمل پر نداره، محدودیتی نداره، چه فرق میکنه؟ خب به هر حال ما توانستیم اصل جعاله رو، مشروعیتش رو به طور اجمال ثابت کن. بیان در ماننفی پدری به فرزندش میگه، خطاب خاص شخصی، یا ولد اگر انحججت لامک فلک اندی کذا و کذا، خطاب خاص میکنه. یا به فرزندانش میگه یا اولادی یا ابنایی، ایکم حج عن امه فله اندی کذا و کذا، فرق نمی کنه به طور خاص باشه به طور عام باشه، می شود به صورت جعاله این مسئله انجام بشه. اگر به صورت جعاله انجام بشود اشکالی نداره. سیره مشرعه گرفته از سیره عقلاست. بله، از سیره عقلا گرفته شده. سیره مشرعه مال اونجاست که بنایی در بین عقلا نباشه، اما اگه باشه از اونجا گرفته شده. خب در بین اصحاب ما هم اختلافی در مسئله صحت جعاله در حج نیست، مخالفی نقل نکردن. یه نگاهی هم به کلمات عامه کنیم ببینیم اونها هم جعاله رو در حج پذیرا شدن یا نه. اونها ظاهرا اختلاف دارن، کلمات زیادی جمع آوری شده در اینجا آماده بود، منتها من یکیشو خدمتتون عرض میکنم که طولانی نشه. در مجموع نووی، کتاب المجموع، شرح مهذب ابو اسحاق شیرازی است، متن مهذب، کتاب مهذب، نویسندش ابو اسحاق شیرازی، از علمای قرن هفتم، از علمای قرن هفتم ابو اسحاق شیرازی. نووی هم منصوب به نواست. نوا یک قریه اطراف دمشق بوده، یه منطقه به نام حوران بوده، یه قریه از حوران به نام نوا بوده. منصوبش نوایی نکردن، نووی به صورت منصوب ذکر کردن. حالا ببینیم در کتاب مجموع جناب آقای نووی که شرح مهذب ابو اسحاق شیرازی هست در این باره چی گفته. البته این هم در واقع تابع فقه شافعی هستند، این متن و شرح. میگه ان شافعی انه اذا قال المعذوب، معذوب با عین الزاد، معذوب با عین و زاد، یعنی چه؟ قبلا خوندیم، یعنی ممنوع، کسی که ممنوع شد از حج، مریض شد نتوانست بره، جلوشو گرفتن، اینا میگن معذوب از عذب با عین و زاده به معنی منعه. اذا قال المعذوب من حج عنی فله مئت درهم، این آقا که ممنوع از حج شده یا مریض یا غیر مریض، میگه اگر کسی از طرف من حج به جا بیاره 10 درهم بهش میدم، 100 درهم بهش میدم. این همون جعاله است دیگه. فحج عنه انسان، انسانی رفت از طرف او حج به جا آورد، استحق المئه، شافعی گفته این جعاله صحیحه، ولی مزنی که باز جز همون تابعین فقه شافعی از ظاهرن، اون گفته این قبول نیست. و قال المزنی ینبغی ان یستحق اجرت المثل، نه معت درهمو نمیبره، اجرت المثل میبره. چرا؟ لان هذا اجارتون، این اجاره فاسده است. اجاره فاسده هم بنا ان علی ذلک باید اجرت المثل بگیره. بعد در زیر حالا خلاصه کنم، میگن در مجموع بین علمای عامه سه قول در این مسئله. بعضی ها میگن جعالتا صحیح، بعضی ها میگن اجاره فاسد است اجرت المثل میخواد، بعضی ها میگن نه اجاره نه جعاله، حج برای خود نائب واقع میشه، حج مال خودش میشه، پولی هم مستحق نیست. پس اونا بعضی ها اینو جعاله دانستند و صحیح، و بعضی ها این داخل اجاره فاسد دانستند اجرت المثل، و بعضی هم گفتن نه اجاره نه جعاله، حج برای خود اون حاجی واقع میشه، خود همون نائب، و چیزی هم طلبکار از کسی نیست. اینا مثل این که فراموش کردن کتاب الجعاله رو، که ما چیزی به نام جعاله داریم در شریعت اسلام. خب وقتی شما معتقدی به جعاله هستید، ظاهر این است که من حج عنی فله مئت درهم، خب این صیغه جعاله صریح واضح، این چرا اجاره فاسده باشه؟ چرا حج مال خود اون حاجی باشه؟ نخیر، مال همین کسی است که جائل بوده، اینم عامل است و معت درهم هم باید داده بشه. بنابراین عامه اختلافشون بقیده ما بی جهت و بی دلیل، نباید در این مسئله اشکال کرد. تلخص همین جمعی ما ذکرنا که جعاله در حج اشکالی نداره، به دلیل عمومات. ما روایتی به عنوان جعاله در حج پیدا نکردیم تا کنون، حالا اگر پیدا بشود و کسی پیدا کنه، بعیدم میبینیم پیدا بشه روایتی به عنوان جعاله در حج، ولی عمومات و بنای اغلا و اینایی که عرض کردم کافیه. بریم سراغ دومیش، اجاره. اجاره و تقرر هم تمامش کنیم. و اما اجاره، در اجاره در حج دستمون بازه. اولا عمومات عفو بالعقود، اولا عقد اجاره از عقودی است که همه جا هست. ثانیا عمومات کتاب الاجاره، چون در کتاب الاجاره عمومات داری. ثالثاً روایات خاصه‌ای که بارها خونده ایم، شاید متواتر باشه، روایات خاصه‌ای که احتمالاً متواتر هم باشه، کسی اجیر شد از طرف دیگری برای حج به جا بیاره، بعض وقتا میگه مرد نمرد، حجش حاصل شد نشد، حج به جا آورد نیاورد، آیا عجیر میتواند زن از مرد، مرد از زن، مماثل غیر مماثل، این بحثایی که داشتیم، خب می رواج جمع بکنید، خیلی روایته. پس در استیجار للحج هیچ مشکلی نداریم، هم عمومات اوفو بالعقود، هم عمومات کتاب الاجاره، هم روایات خاصه متواتره یا کل متواتر که در ابواب نیابت بود خوندیم، در ابواب وجوب الحج هم بود و اونجا هم خوندیم. این هم تمام، یعنی شاخه اول جعاله و شاخه دوم اجاره، و اما شاخه سوم تبرع. آیا تبرع در حج می شود؟ بدون اجازه بلند بشه فلان کس که از دنیا رفته تبرعا بره حج به جا بیاره، آیا این حج قبول است یا این حج قبول نیست؟ چند تا دلیل میتونیم برای صحت تبرع بیاریم. دلیل اول عموماتی است که در جلد پنجم وسائل در باب قضاء نماز، باب 12 است. عنوان بابم استحباب و تطوع به صلات، استحباب و تطوع به صلات و صوم و الحج و جمیع العبادات عن المیت. عموماتی در این باب هست، باب 12 از ابواب قضاء نماز در جلد پنجم وسائل، که انسان مستحب است از میت تطوعا نماز، روزه، حج به جا بیاره. پس عمومات یه دلیل، ببخشید، این عموم این باب یه دلیل. دلیل خاصم در حج داریم، دو تا روایت در یه باب از ابواب وجوب الحج و شرائطه آمده. باب 31 که به من بدید این دو روایت بخونم این بس تمام بشه. باب 31 از ابواب وجوب الحج دو تا روایت، لااقل سند یکیش خوبه که میگه تبرعا از طرف دیگری میتوان حج به جا آورد. این دلیل خوبیه دیگه. چی؟ بله، فعلا تبرع از میت ما میگیم، درست، تبرع از میت. روایت معاویه بن عمار، سند خوبی هست، موسی بن قاسم صفوان، معاویه بن عمار قال سألت ابا عبدالله ان رجل مات ولم يكن له مال، مالی هم نداشته، ولم يحج حجة الاسلام. این ولم يحج حجة الاسلام از این چی میفهمید؟ یعنی قبلا مستطیع بوده، موقع مردن پولی نداشته، قبلا مستطیع شده، موقع مردن بی پول بوده. فحج عنه بعض اخوانه، این تبرعه، فحج عنه بعض اخوانه، هل یجزی ذلک عنه، قافیه، و هل هی او هل هی ناقصه، این مجزیه یا این ناقصه؟ قال بل هی حجتون تامه، بل هی حجتون تامه. خب این تبرعی بوده، منتها تبرع از میت همینطور که ایشون گفتن تا تبرع از حی هم عرض کن. بله؟ خب بعض اخوانه، پس چی بگه؟ ها؟ خب یکی از برادران رفت حج و حج شده و همه باید به جا بیارن، خب یکی کافیه. و اما روایت دوم، روایت عامر ابن عمیره است. قال قلت دوی باب همین 20 و 31 بیش از دوتا روایت نداری. این سند دیگری هم داری، این حدیث دوم. این سند اولی شاید صحیح نباشه، اما سند بعدی که زید نوشته سند خوبیه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام بلغنی انک قلت لو ان رجلا مات ولم یحج حجة الاسلام. شنیدم که گفته اید اگر کسی بمیره حجة الاسلام هم برش واجب بوده به جان نیاورده، فحج عنه بعض اهلی عجز از ذلک عنه. شما گفتید کافیه؟ فقال نعم، بله. اشهد بها، گواهی میدهم، الا ان ابی انه حدثني، بله، اشهد بها الا ابی انه حدثني، پدرم برای من روایت کرد از پیغمبر اکرم، ان رسول الله اتاه رجل، کسی آمد خدمت پیغمبر، فقال یا رسول الله ان ابی مات ولم یحج، پدرم مرده حجم به جا نیاورده، فقال رسول الله حج عنه، تبرع ظاهرش، فقال رسول الله حج عنه فان ذلک یجزی عنه. اینم دو تا روایت خوب، دلیل بر جواز تبرع. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.